بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين. توفیقی است به حمد الله در این مناسبت و ایام آیات مبارکه سوره شریفه شعرا را محضر مبارک عزیزان بازگو می کردیم و الان از این نوبت هم ادامه این آیات مبارکه را بررسی خواهیم کرد. آیه که تلاوت شد آیه شماره 111 هم و آیات بعد از آن که انشاءالله مطرح می شود. قسمتی از این سوره دیشب اشاره شد که حضرت باری تعالی بعد از نام موسی کلیم و ابراهیم خلیل الرحمن از بزرگ مرد دیگری از رسولان اولوالعزم یاد می کند، نوح. خواندیم و اشاره شد که این مرد بزرگوار الهی به مقام رسالت امانت خود را متصف کرد که من رسول رب العالمین و پروردگار جهانیان هستم، سخنی از خود ندارم، آنچه میگویم رسالتی است که از ناحیه حق بازگو می شود. اصرار بر مقام امانت که مقام رسالت حاجت به این صفت و ویژگی جدی داشت. توضیحاتی هم در این جهت و در اهمیت امانت داده شد که عنصر اعتماد در جامعه پا بر جا نمی شود مگر آن که جوهر آن باید امانت باشد. رسول امین آنگاه از مردمان تقاضای تقوا و اطاعت کرد. فرمود که فاتقوا الله و اطیعون. باید رابطه بین خودتون و خداوند رو اصلاح کنید و حفظ کنید و بدانید که تا زمانی که انسان ارتباط بین خود و خدا رو اصلاح نکند، رابطه بین او و خلق هم اصلاح نمی شود. اما رسیدن به تقوا لازمه اون اطاعت است. اگر آدمی گوش به فرمان حق نباشد، نمی تواند در این حوزه و میدان توفیقی کسب کند. مروری می کنم من آیات را تا بحث امشب رو پیگیری کنیم و ما سلکم علیه من اجر. اما خاطر شما رو هم آسوده می کنم که من در امر رسالت و تعلیم و تعلم خودم هیچ مزد و توقع مادی از مردمان و جماعت ندارم. این نکته مهمی بوده است برای انسان ها در طول تاریخ و یه نشانه ای برای تمیز خادم از غیر خادم. اونها که توقعات مادی داشتن و در صدد اون بودن که منافع خودشون رو تأمین کنند، سخن اونها، لحن اونها و رفتارشون به گونه ای بود که آزاردهنده برای مردم بود. اما اونها که بدون توقع و طمع با انسانها سخن از هدایت، تعلیم و تربیت داشتند، توفیق خودشون رو یافتند. این بزرگوار الهی همین جمله رو بازگو کرد و تأکید بر اون که به ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اجر من نیست مگر بر اون کسی که منو فرستاده است و پروردگار وجود و رب العالمین. و در نهایت با تأکید فزونتر فاتقوا الله و اطیعون، باز هم دعوت به تقوا و اطاعت. این پایان مطالب پیشین، اما از این آیه شریف 111 هم پاسخ رو می شنویم. نوح در رعایت ادب و تقوا تمام اصول را رعایت کرد، با حرمت گذاری سخن گفت و در انتظار آن است که چه می شنود. قالوا انؤمن لك و تبعك الارذلون. پاسخ این بود آیا ما به تو ایمان آوریم و حال اینکه اطرافیان تو و اونها که قبلا گرد تو رو گرفتند اینها افرادی هستند که جماعتی پستند، آیا ما می توانیم در این صورت به تو ایمان بیاوریم؟ جمله رو که مشاهده می فرمایید در قالب استفهام انکاری است، یعنی مضمون آن نفی است، یعنی هرگز به تو ایمان نمی آوریم. اما لحن آیه هم قابل توجه است. قادو انؤمن لک، گاهی اشارت شده است نظر مبارک عزیزان، فعل ایمان با دو حرف جر متعدی می شود. گاهی به دنبال ایمان حرف ب می آید، گاه حرف لام و ل قرار دارد. اونجا که یؤمنون بالله حرف با رو می بینید، سخن از ایمان صادقانه و صمیمانه و جدی است. اما هنگامی که حرف لام بعد از ایمان دیده می شود و شنیده می شود، یعنی ایمان سوری و ظاهری، حفظ ظاهر، هنگامی که فرزندان یعقوب از آن خطای خیش بازگشتن، مطمئن بودن که یعقوب پدر سخن اینها رو قبول نمی کند، گرگ دهن آلود و یوسف ندریده که نمی شود، می دانستن قصه چیست، لذا گفتن فما انت به مؤمن لنا، نگفتن فما انت به مؤمن بنا، می دانستن که واقعا قبول نمی کند. پدر از جهت ظاهری هم حتی ما را تأیید نمی کنی، ایمان با لام یعنی ایمان سوری و ظاهر سازی. قالو انؤمن لک، ما حتی وجه ظاهر رو هم رعایت نمی کنیم، نه اینکه باطنن به تو ایمان نمی آوریم، به ظاهر هم حرمت و وقعی برای سخن تو نمی گذاریم و ایمان به تو نمی آوریم. انؤمن لک، اما چرا؟ علت کار این است، و تبعک الارذلون، به دلیل اینکه تبعیت پیروی می کنند تو را ارذلون. خیلی قابل توجه هست این نکته که باز می کنم عبارت رو، محضر و مبارک عزیزان. این قوم درشت و خشن که دیشب قومیت اونها رو توضیح دادیم که چرا خداوند به اینها قوم می گوید، اشاره می کنند که ما به تو ایمان نمی آوریم به دلیل اینکه کسانی که الان پی تو رو گرفتن و گرد تو رو، اینها ارذلونن. مشخص میشه اینها به کسانی که قبل از خودشون به نوح ایمان آوردند انتقاد دارند. حالا چرا انتقاد دارند؟ نقد اینها بر چیست؟ شنیدنی است. کلمه ارذلون، خوب دقت بفرمایید، کلمه ارذلون جمع رذل است. رذل، ارذلون. حالا شاید اگر دقیق تر سیر واژگانی رو بگیم، مفرد اصلی رذل، اما ارذلون جمع ارذل، ارذل جمع رذل، یا ارذل رذل، هر دو رو داریم که ارازل و ارذلون از این ماده گرفته می شود. اما عمده ریشه لغت است که چه معنایی دارد. استهزار دارید؟ علمای علم اخلاق دو چیز رو می کاوند و بررسی می کنند. می گویند در وجود انسان ظرفیتی است برای دو دست صفات، صفات مثبت، صفات منفی، همان که به زیبایی حضرت هدیت در قرآن در ساختار وجودی ما فرمود، و نفس اندما سواها فالهمها فجورها و تقواها. آن که قرآن فجور و تقوا می گوید، عالمان علم اخلاق در کتب اخلاق کلاسیک از آن تعبیر به رذیلت و فضیلت می کنند. یعنی سخن اینها این است که در وجود انسان یه فضیلت ها وجود دارد که فضائل است، و یه رذیله ها که رذائل است. فضیل از ماده فضل میاد، یعنی فزونی، زیادی. فضائل یعنی اون اموری که در وجود انسان هنگامی که پا میگیرد انسان رو زیاده میکند از دیگران. یه سر و گردن آدمی از جماعت بالاتر میآید، موقعیت و رتبه اجتماعی پیدا بهتری پیدا میکند. صدق و صداقت یه فضیلت است، امانتداری فضیلت است، خوی انسان دوستی و دلسوزی برای دیگران، خدوم جامعه بودن، اینها فضیلت است. و انسانهایی که این صفات رو دارن جایگاه‌های بهتری در جامعه دارن، موقعیت اینها در بین انسانها محترم شمارده می شود. نقطه مقابل اون رذائل و رذیلت چیست؟ آنی که انسان رو به زیر می کشد. کلمه رذل یعنی پستی، رذیله یعنی آنچه موجب پستی انسان میشه، یعنی انسان وقتی متصف به این صفات میشود، انسان دروغگوی، چاپلوس، متملق، غدار، مکار، فریبکار، متزور در میان انسانها جایگاهی ندارد. به دیدی آنچنانی به او نگاه میشود که هیچ حرمتی برای اون انسانها آزادگان قائل نیستن برای چنین کسی. این رذیله است، انسان رو به زیر میکشد. پس کلمه رذل یعنی پستی. ریشه لغت رو دقیق گفتم. این آیه شریف هم در ذهن عزیزان گاه وجود دارد که وقتی خداوند مراحل مختلف زندگی رو مطرح می کند، بالاخره روش می کنید، مسیر رو طی می کنید، بعضی ها به پایان خط نمی رسند، فوت می کنند، اما و منکم من یرد الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. بعضی از شما به مراحل پست از عمر می رسید، یعنی فرتوتی، ناتوانی و ضعف قوای جسمی که از جهت فکری هم لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. تمام اون محفوظات و تمام کارهای علمیتون خبری نیست، اینها دسترسی به اون نیست، این نسیان و فراموشی وجود شما رو میگیرد. پس واژه رذل به معنای پستی است، این خود واژه. اما اینها چی میگن؟ و تبعک الارذلون. علت این که ما نمی آییم، چطور ما به تو ایمان بیاوریم و حالی که اینها که گرد تو رو گرفتند، اینها ارازلند. یعنی چه ارازلند؟ این ارازل با این معنا که گفتم، با ارازل و باشی که ما میگوییم مسلم تفاوت داره از جهت لغوی. اینها افراد پستند. مفسرین بزرگوار هنگامی که آیه رو بررسی می کنند، نوعاً جمعی از مفسران می گویند مراد اینه که اینها یعنی از جهت جایگاه های اجتماعی اینها مشاغل پستی داشتند. بعد مثال هم می زنند، در کتب تفسیر هست این کلها که وس، مثلا اسکاف، اینها کسانی بودند که مشاغلشون مشاغل محترمی نبود، اینها که به تو ایمان آوردند. اینها بافندگانی بودند، اینها بوریا باف بودند، اینها کفشگرانی بودند. اسکاف و اسکافی یعنی کفشگر. اینها کفش اصلاح میکردند، چنین میکردند، به تعبیر ما کفش دوز بودند. لذا طبعا اینها مشاغل اجتماعی جالبی نداشتند. حالا این حاجت به تأمل جدیتر الان عرض میکنم خدمت دوستان. نه، اینطور نیست. این مشاغل، حتی هر نوع از مشاغل کارگشای اجتماعی رو که بفرمایید، جایگاه خودش رو دارد. ما یه بحثی داریم در اسلام، واجبات نظامیه. اگر تصور بفرمایید یه وقتی مردم در جامعه اعتصاب کردن و کسی حاضر نشد کفن فروشی کند، دیگه از این پایین تر از کنم من، کفن فروشی کنند، بر نظام اسلامی و حکومت اسلامی واجب است که کفن فروشی باز کند. یعنی مردم رو تشویق کنند که اینها قصابی کنند، کفن فروشی کنند، قصابی کنند و دیگه مسائل اجتماعی و مشاغل رو عهده‌دار باشند. به اینها میگن واجبات نظامیه، یعنی واجباتی که اگر نباشه نظام زندگی مردم و جامعه مختل میشه و اینها باید حرمت نهاده بشه و هیچ تفاوتی هم ندارد. شغل است و محترم است، عمده حلیت و اون پاکیزگی مکسب و درآمد این مشاغل اجتماعی است. البته ما رو کلمه حائک یه جمله‌ای داریم در نهج البلاغه که این تکان دهنده است. امیرالمؤمنین به اشعث بن قیس یه سخنی دارن و یه خطابی دارن. علی با نهایت قدرت میگوید کافر ابن منافق، به اشعث بن قیس، کافر ابن منافق، حائک ابن حائک، اشعث قیس، تو کافر فرزند منافقی و تو بافنده فرزند بافنده ای. اینجا نوعاً شراح نهج البلاغه میگن یعنی چه بافنده فرزند بافنده؟ این مراد حضرت نیست. اشعث بن قیس خاندانشون عرب عدنانی و حجاز نیستن، اینها اعراب یمنی بودن با یه ریشه ها و خصوصیاتی پای در این منطقه گذارده بودن و شغل عمده یمنیان بافندگی بود که برد یمانی همین الان هم بر زبان عزیزان جاری است. البسن منظارکم نسج یمن. اون نسج یمن خصوصیت خودش رو داشت که به اونها حائک میگفتن و الا نه این مشاغل نه هیچ قبحی دارد و نه هیچ نکته. شاید مراد این باشه، مراد این بزرگان مفسرین به این واقعیت اجتماعی اشاره شده باشد، که البته بنده موافق نیستم که این مضمون در آیه باشه و دلیل مطلب رو هم الان عرض می کنم معذرت بارکتون، اما این یه واقعیت اجتماعی و تاریخی است که در طول تاریخ اونها که از موقعیت محترمتری برخوردار بودند و رفاه بیشتری رو به نوعی در زندگی خیش داشتند، دارای موقعیت‌های اقتصادی و ثروت و مکنت بودند، نوعاً در توجه به پیامبران الهی دیرتر می جنبیدند. و اینها هنگامی هم که به صحنه دینداری می آمدند، نه عموم بلکه بسیاری از اینها مرفهان، مترفین به تعبیر قرآن، هنگامی که اینها می اومدند، اینها خواهش رانت ویژه‌ای رو برای خودشون داشتند، یعنی ادبیات دینی متفاوتی رو طلب می کردند از پیامبران الهی. اینها کنج خلوتی می خواستند، در جمع نمی خواستند بنشینند، یه زاویه پنهانی رو می خواستند. می اومدند حتی با رسول مکرم اسلام هم این سخن رو در میان میگذاردن: ما مانعی نداریم که به محضر شما بیاییم، اما ما وقتی میاییم که این مقداد نباشد، این سیاه حبشی بلا نباشد، ما وقتی میاییم که این فلان کس نباشد، اینها اگر نباشند حاضریم ما به منظر شما بیاییم و در خدمتتون بنشینیم. خطاب رسید از مستر ذوالجلال: یا رسول الله، اعتنایی به اینها نکن، اینها اگر داعیه ایمان دارن باید که عهد من الناس مانند بقیه مؤمنین بیایند و در محضر وحی بنشینند و برای خودشون یه رتبه و جایگاه و طبقه اجتماعی ویژه‌ای مطالبه نکنند. اما این نکته بوده است در طول تاریخ. شاید نظر این مفسرین به این جهت باشد: این کسانی که ایمان نیاوردند از این طائفه و گروه بودند که به نوح گفتند، چون جمعی از طبقان طبقه پست اجتماع به ظاهر اونها، به نظر اونها، یعنی اونها که موقعیت اقتصادی ندارن، فرصت و مکنت اقتصادی ندارن، گرد تو رو گرفتند، لذا ما به تو ایمان نمی آوریم و نمی آیم پیرونت. اینها میخوان جامعه رو طبقه بندی کنن و اینها دنبال منافع خودشون هستن حتی در صورت ایمان آوردن. اما مثل این که این توجیه تفسیری که ممکنه در بعضی از جاها وجود داشته باشه با این آیات و مضامین این سوره مبارکه نمی سازد. دلیل ادامه بحث، پاسخی که نوح میدهد این است: قال و ما علمی به ما کانو یعملون. نوح میگوید علم من چیست، آگاهی من چیست به آنچه ایشان عمل میکنند. اینجا معنا چیز دیگری است و نکته ظریف‌تری است: من نمیدانم که ماهیت عمل اینها چیست، این کدام ماهیت عمل است، این ربطی به مسائل اقتصادشون ندارد. نکته بسیار مهمی است. این جماعت این ویژگی رو دارن مطرح میکنن. بعد هم میگوید این حسابهم الا علی ربی، حساب انسان ها با خداست، من داور مردم نیستم که بخواهم قضاوت در خصوص انسان ها بکنم. جمله ای که این جماعت دارن میگن اینه که میخوان دیگران رو مخدوش کنن که خودشون جایگاهی بیابند و پیدا کنند. اینها ادعا دارن که این کسانی که آقای نو اطراف تو رو گرفتن و ایمان آوردن، ما سوابق اونها رو میدانیم، اینها چندان انسانهای خوشنامی نیستند، پیشینه اینها برای ما مشخص و روشن است و اینها با انگیزه درستی گرد تو رو نگرفتند. اینها کسانی هستند که یمیلون مع کل ریح، اینها امروز احساس کردن شاید منافعشون تأمین باشد که گرد رو تو گرفتن و اینها نیات پاکیزه‌ای ندارن، بسا منافق گونه به گرد تو آمدن. جان مطلب اینجاست، از عبارت این فهمیده میشه. این منتقدان، اینها که بهانه می آورن برای ایمان آوردن به نوح و ایمان نمی آورن، میگن کسانی که اومدن اطراف تو رو گرفتن، اینها سوابقشون ممکنه چنین و چنان باشد. یک. دو، اینها نیت پاکیزه و شایسته ای ندارن، اینها روحیه که پستی دارن که اطراف تو اومدن و گرد تو رو گرفتن. اما پاسخ نوح این است: و ما علمی به ما کانو یعملون. همیشه این اشاره شده است: محضران بارک عزیزان، پیامبران الهی عزیزان، بزرگواران، به هیچ بچه من الوجود به پیشینه افراد نگاه نمی کنن، همان گونه که شیوه ذات باری تعالی این چنین است و خداوند سبحان از بندگان خیش نمی پرسد که کجا بودید، بلکه می پرسد کجا هستید امروز. سؤال الهی از سوء سابقه پیشینه انسان ها نیست، بلکه وضعیت روز ما رو خدای سبحان مورد نظر دارد و بررسی می کند. آنچه مهم است این است که امروز حال و هوای انسان ها چیست و کدام است، و این اختصاص به بارگاه الهی و رسولان الهی دارد که با این سعه صبر و با این بینش بسیار وسیع به آدمیان به انسانها نگاه می کنند و برای اینها آنچه مهم است حال و هوا و وضعیت فعلی مردمان است.
این همان است که خدای سبحان در قرآن اشاره می کند، پیامبران هم به این شیوه عمل می کنند. یه وقتی می گفتم قاعده جب، قانون جب، هنگامی که کسی که بدترین داغها رو بر سینه پیامبر گذارده است، خالد ابن ولیدی که در سخت‌ترین صحنه‌ها قدرت خودش رو به رخ پیامبر و مسلمانان کشید، اون کسی که ماجرای احد رو به پیروزی تبدیل شدن به شکست توسط خالد بر مسلمانان تحمیل شد، کسی که در صلح حدیبیه مقابل پیامبر رو گرفت و با تمام اقتدار و خشونت پیامبر رو برگردانید و وادار به صلح کرد، خالد ابن ولید بود. همین انسان آمده است به محضر نبی مکرم اسلام، میخواد اسلام بیارد. این خالد سر رو پایین انداخته است، پیامبر اشاره کردن فرمودن خالد سرت رو بلند کن. الاسلام یجب ما قبله، اسلام پیشینه شما را جب میکند. جب یعنی برش زدن، قطع کردن، کات میکند. من از الان تو را میشناسم خالد، من دیروز تو را نمیشناسم. این مکتب مکتبی ویژه است و نگاه نگاه خاصی است که در خصوص ذات باری تعالی و رسولان او مشاهده می شود. بنابراین اگر شما این جمله رو میگید به من روح ربطی ندارد و ما علمی به ما کانو یعملو، این دخلی به من نداره که اینها در گذشته چه می کردن. این حساب هم الا علی ربی لو تشعرون، حساب اینها بر عهده پروردگار است. اما نکته دوم و باز این نکته بسیار دقیق و زیبایی است، پیامبران الهی بر درون و باطن افراد قضاوت نمی کنند عزیزان، بر رفتار عملی انسان ها قضاوت می کنند. این نیت در درون این انسان چیست؟ آنچه عمل می کند ملاک قضاوت و داوری است. این که در پس این عمل چیست، حساب آن بر خداست، آن بر ما انسانها و بر ما دیگران نیست. آنچه ما میتوانیم در مورد انسانها نظر بدیم در حد اون اعمالی است که انجام میدن. اگر خطایی رو از کسی میبینیم در حد این خطا میتوانیم او را متهم کنیم، اما اگر گمان این کنیم که نیتی است، باوری است، ذهنیتی است، این دخلی به ما ندارد و ما نمیتوانیم کسی را با نیت ذهنی متصور متهم و محکوم کنیم. این بزرگ مرد الهی میگوید این حساب هم الا علی ربی، حساب اینها بر پروردگار است. بعد هم به زیبایی و ظرافت جمله میگوید که تکان دهنده است، لو تشعرون، لو تشعرون، اگر شما دارای شعور باشید این سخن من رو درک میکنید و معنا برای شما عمیق‌تر و جدی‌تر خواهد بود. استهزار دارید در اسامی حضرت باری تعالی ما یا عالم میگوییم، به نام عالم بر خدا، صفت عالم بر ذات باری تعالی اطلاق میشود، اما بر خداوند یا شاعر گفته نمیشه. و حالی که شعر به معنای علم است، علم هم به معنای علم است، چرا به خداوند یا شاعر گفته نمیشه اما یا عالم به ذات حق گفته میشود؟ به دلیل اینکه مجاری و مسیر حصول علم فرق میکند. علمی که از مشاعر یعنی از حواس حاصل میشه، از دیدن و شنیدن به دست می آید و از حواس به دست می آید، نام این شعور است، چون از مسیر مشاعر می آید. و چنین علمی به خداوند و این صفت به ذات باری تعالی غلط نسبت داده بشه، چون خداوند ابزاری برای شنیدن و دیدن حاجت ندارد و ندارد. اگر سمیع است و بصیر است، سمیع است بدون گوش بلا سمع و بصیر است بلا بصر و بدون ابزار دیدن. لزونها هم که به مقاماتی میرسند و به این صفات الهی نزدیک میشند، مردان خدا پرده پندار دریدند، یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند. اونها هم به جایی میرسند که توان اون رو بعضن پیدا میکنند به اذن الله، به امر الهی و توفیق خداوندی، که اونها هم گهگاه ببینند بدون چشم و بشنوند بدون گوش، آنها همگاه به چنین ویژگی هایی متصف می شوند. پس کلمه شعور، حالا دقت بفرمایید، اینجا جناب نوح میگوید لو تشعرون. انبیا اگر بخوان به کسی توهینم بکنن، توهینشون عالمانه است، این چنین است. اگر جناب نوح میگفت لو تعلمون، این کلمه تندی نبود، چون ندانستن که این توهینی نیست به کسی. اصل اولی این است که ما همه انسان ها نادان از بطن مادر به دنیا می آییم. و الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، خدا شما رو از بطن مادر برون می آورد و حال اینکه هیچ نمیدانید. یک چند به کودکی به استاد شدید، بعد کم کم شروع میکنید و بعد هم به استادی خودمون و بعد ادامه کار. این که نمیدانید یه نکته هست، اما اگر به کسی گفتن لو تشعرون، شما شعور ندارید، یعنی چی؟ یعنی چشم و گوشتون هم کر است. این توهین خیلی عالمانه است. جناب نوح میگوید لو تشعرون، اگر گوشتون رو باز کنید، اگر چشمتون رو باز کنید، میفهمید این حسابهایی که شما دارید غلطه. نمیتوانید با معیارهای اقتصادی انسانها رو بالا پایین بدانید. نمیتوانید به سوابق صرف امروز انسانها رو زیر سوال ببرید و نمیتوانید به اون تصور درونی، به نیت افراد، شخصیت عملی اونها رو ملکوک و خدشدار کنید. سه نکته اساسی. و ما انا به طارد المؤمنین، و بعد هم با قاطعیت گفت و ما انا به طارد المؤمنین، من کسی نیستم که مؤمنین رو طرد کنم. خیلی ظریف و باریک است اینجا مطلب. کلمه طرد به معنای دور کردن است، با این تفاوت: اگر شما یک کسی رو دور کردید از خودتون، اصلا گفتید اتاق شما قدری با فاصله از اتاق من باشد، از اتاقی قدری دورتر بایستید، این ابعاد است. یعنی کسی رو بعد دادید از خودتون، این ابعاد است. اما طرد دوری است، دوری که همیشگی است، دوری که پایدار است. اگر کسی رو از جایی، مکانی و شخصی به شکل مطلق راندید و دور کردید، نام این عمل طرد است. یک کسی داریم در تاریخ که نام این شخص طرید و رسول الله است. آنچنان دل پیامبر را آزرد و رذالت ها در مدینه انجام داد که پیغمبر مکرم اسلام فرمودن یه راه بیشتر نداره و اون که برای همیشه تو را از مدینه تبعید می کنم. نام این کس ترید و رسول الله است و این نیست مگر مروان حکم، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مهر تبعید همیشگی را بر پرونده و پیشانی مروان نهادن که البته بعد در دستگاه خلافت خلیفه سوم به مدینه بازگردانده شد و با عنوان مشاور خاص خلیفه انجام کار می‌کرد. نهاد این نقدی است که گاهی بعض از مورخان و بعض از منتقدان تاریخ هم بر بارگاه خلیفه سوم مطرح می‌کنند و بازگو می‌کنند. پس طرد به معنای راندن و دور کردن است. و ما انا به طارد المؤمنین، من رسول خدا، من نوح، هیچگاه در وظیفه و شأن من نیست که مؤمنی را از خیش برانم و طرد کنم. این جمله خیلی مهم نیست، با همین معنایی که در واژه طرد دوری مطلق اشاره کردم خدمت دوستان عزیز، اون هم بهانه ها اون بهانه های قبلی. این نکته را التفات بفرمایید عزیزان. ما میدانیم که در ادیان الهی جاذبه و دافعه هر دو لازم است. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. یعنی شما میگید فمن یکفر بالطاغوت، تا کفر به طاغوت نیاید ایمان به الله محقق نمیشود. فمن یکفر بالطاغوت، این کفر و ایمان هر دو با هم میاد، چون اون توحید حقیقی از دل اون برون میآید. کفر به ما سبله، هر اون چه ماسب الله هست که بخواهد جای حق رو بگیرد و اثبات الوهیت ذات باری تعالی. به شکل دیگر این رو مطرح می کنید، برخی ببینید امر به معروف و نهی از منکر، این دو به عنوان دو فریضه اساسی و بنیادی، دو حقیقت مهمی که تحول ایجاد می کند در روح فرد و اجتماع، دو حقیقت مهمی که راهکار اساسی است. اینو در جای خودش من مفصل بحث‌های ویژه‌ای رو خدمت دوستان عزیز که در دنیا الان به این دو فریضه به شکل دیگه‌ای در ابعاد اجتماعی اون داره نگاه میشه. بعضی از صاحب نظران بازنگری به این بحث رو، غیر مسلمان، بازنگری این بحث رو در مکتب‌های فکری خودشون مطالبه می‌کنند الان. نه به اون روایت و نقلی که البته در ذهن ما باشد که از امر به معروف و نهی از منکر صرفا گمانمون پند و بند باشد، نه، در اون ابعادی که با همون ویژگی هایی که در متن شریعت و قرآن این دو فریضه مهم دیده می شود، با همون ابعاد و ویژگی هایی که انما انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي محمد. محمد 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 أريد أن آمر بالمعروف و أنهى عن المنكر و أسير به سیرت جدی و ابی. اون امر به معروف و نهی از منکری که صاحب شهادتی که امروز 40 اون برگزار شد و گذشت، در اصل مرام نامه خروج خیش از مدینه گفت که مردم در طول تاریخ بدانید برادر محمد حنفی این وصیت من رو برای ابدیت به بشریت بازگو کن و بخوان و منتقل کن که من حسین نه برای جاه طلبی، قدرت طلبی، نه برای هم زدن نظم اجتماعی، نه برای شهرت و عنوان از مدینه به در آمدم. هدف و انگیزه من از آمدن به حرکت و برون آمدن نیست، مگر اصلاح در امت جدم رسول خدا. به دلیل این که میبینم افسوس که این دهکده را خواب گرفته، خون دل ما رنگ می ناب گرفته. اون کسی که به عنوان خلیفه، خلیفه یعنی چی؟ یعنی خلیفتو رسول الله. اون کسی که به عنوان جانشین پیامبر بر این مسند تکیه است کسی نیست مگر یزید رجل شارب الخمر معلن بالفس قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. انسانی که شرب خمر اونچنانی دارد، زنبارگی اونچنانی دارد، فاسق فاجر قاتل مطلقی چون یزید بشکند دست حسین بن علی که به عنوان بیعت در دست یزید قرار گیرد. خود حضرت این رو با صراحت بازگو میکند در جای دیگر. اما اگر من اومدم که این وضع رو اصلاح کنم، راهکار من برای اصلاحات چیست؟ اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. راهکار من امر به معروف و نهی از منکر. ببینید میشه گفت اصلا فلسفه خروج سید الشهدا امر به معروف و نهی از منکر است. باید هزاران بار این واژه رو ما بازنگری کنیم، این دو فریضه رو، که چی میشه که حسین بن علی به این شیوه این گونه سخن میگوید و مطرح میکنه. آقا ببینید، امر به معروف تلازم با نهی از منکر دارد. اگر یکی باشد اون دیگری نباشد ناقص، یعنی هم این جذب اون هست هم آن دفع آن. به بیان دیگر گاه در بحث فروع مطرح میکنید، میگی تولی، مگه تولی بدون تولی میشه؟ میتونه انسان هم در پس سر علی ابن ابی طالب نماز بخواند هم بر سفره معاویه بنشیند؟ این که نمیشه، این که امکان نداره، این که نمیشه ایمان درست حسابی. این تولی با اون تبری باید جمع بشه و الان معنا ندارد و توجیه ندارد چنین ایمانی. این جذب و دفع در ادیان الهی مسلمه، میدونیم طبعا در روابط اجتماعی اونو حتی این حس میکنیم خودمون. اما این نکته رو التفات بفرمایید، با تمام این معنا در تمام ادیان و رویه پیامبران الهی جذب اقوا از دفع است. کما این که شما در همین فریضه‌ای که الان اشاره کردم کدام رو اول می‌بینید؟ یعنی خداوند در قرآن در متون دینی ما ابتداعا امر به معروف گفته می‌شود یا نهی از منکر؟ شما میگید یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. اشهد انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. جاذبه بیشتر از دافع است در ادیان الهی. وجود نازنین نبی مکرم اسلام جاذبه وجودی اون غالب بر دافعه وجودی اوست. انک لعلی خلق عظیم جاذبه وجودی رسول خداست. به جا که برسد اونجا وقلز علیهم هم دارد این پیامبر. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین وقلز علیهم. پیامبر به شدت مبارزه کن و غلظت بر اینها نشان بده. این همون پیامبر عطوف و رحیمی است که وکان بالمؤمنین رحیما. این پیامبری که دارای رحمت این چنینی است، اون غلظت و درشتی را هم به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی درشتم چسوهان. و ما هم به طارد المؤمنین، من طرد نمی کنم. طرد خیلی معنای این دفع کلی معنای غریبی دارد و انبیا اجتناب از این می کردن که کسی رو یه وقتی در سوره مبارکه مؤمنون خدمت دوستان در سالهای دیر از می کردم که طرد از جامعه، یه کسی رو طرد کنن مسلمون ها، این خیلی باید با ملاحظه و احتیاط باشد، خیلی باید با ملاحظه احتیاط باشد. یعنی واقعا در سنت و رویه معصومین روی این انگشت بسیار جدی گذارده می شده است. اینو عرض می کردم معذر مارک دوستان، یه وقتی خب بالاخره این باهایی ها اون اوج کارشون بود و در عرض به خدمتون سالهای خاص بین 20 تا 30 در ایران بعد از شهریور 1320 و پا گرفتن بعضی از مسائل و دو پیدا کردن به تعبیر عامیانه بعضی از جماعت، بعد اینم نکته شده بود تو تسویه حساب ها وقتی میخواستن با کسی تسویه حساب کنند، این سریع یک برچسب با آیت میزدن بهش. این نکته هم پیش آمد. عذرخواهی میکنم دیگه، حالا شعر شاعر است و عرض به خدمتون مصطفی دین گیلانی است و عرض به خدمتون گفت که پس یقین این سگ بیدین عملش قلابی است، پس بگیرید که آن هم بابی است. از یک کنار بالاخره بروفید و بگیرید و مثلا چنین و چنان کنید. این اتهام زدن اونجا بودش. مرحوم آقای کاشانی، از آیت الله کاشانی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ، بزرگان رو صدا زدن و گفتن من توصیه میکنم به شما این کارو نکنید. سعی نکنید بعضی ها رو به این سرعت یه برچسبی به اینها بزنید. ترد، تعبیرشان ترد نکنید کسی رو از جامعه اسلامی، چون اگر ترد کردید شما، بعد دیگران چه میکنن؟ جزم میکنن، بعد شما با دست خودتون مشکلات بعدی ایجاد میکنید. این کار رو نکنید. شما ترد نکنید از پیکره جامعه، سعی کنید مبناتون بر اصلاح باشد، مگر اونجا که دیگه جاییست که شوخی نداره، جایی است که مصالح کلی هنجار شکنی به اونجا میرسد که دیگه این مباحث رو برنمیتابند. آقای نوح میفرماید و ما انا به طارد المؤمنین، من طرد مؤمنین رو نمی کنم، ان انا الا نذیر مبین، من یه بیدارگرم، هشدارها رو میدهم و در انتظار اون هستم که انسانها در درون خودشون اون اثرگذاری و اثرپذیری رو نشان بدهن. قالوا لئن لم تنته یا نوح لتكونن من المرجومین، آی نوح مشخص شد که دیگه حال که به اینجا رسید بین ما و بین تو هیچ بچه اصلاحی نیست. اینها بهانه و عذر خودشون آوردند و پاسخ رو هم شنیدن. دیگه اینجا جاییست که از موضع وارد میشن قدرت. اشاره کردم در این سوره مبارکه خداوند بنا ندارد که فصل طولانی و یه فصل مشبعی رو مثلا در حال هوای انبیا، یه نکات زیبا ویژه‌ای مانند همین که الان مشاهده فرمودید، در همین مقدار چندین آیه میاد و باز اشاره به قسمت بعدی. آقای نوح لئن لم تنته، لن تنته از ماده چی؟ انتها. انتها یعنی چی؟ یعنی پایان. اگر پایان ندی کارت رو، یعنی اگر دست نداری، اگر دست نشویی، اگر کارت رو و تبلیغت رو به پایان نرسانی، آقای نو لتکونن من المرجومین، هر آینه تو از مرجومین خواهی بود. با قدرت و قاطعیت بازگو میکنن. مرجومین از ماده رجم، کسی رو اگر با سنگ، اگر با تیر بزنند رمی، اما اگر با سنگ کسی رو بزنند، با پرتاب سنگ رجم. منتها رجم دو معنا دارد. گاه برای این که با یک کسی مقابله کنند، میان و شخصیت او را مورد حجم قرار می دهند. لذا کلمه رجم گاه به معنای شتم است، توهین، اهانت، برچسب زدن و اتهام وارد کردن و بر علیه کسی به تعبیر ما شانتاج ایجاد کردن، دروغ پردازی کردن، چهره اون رو از صحن جامعه دور کردن، به تعبیر امروزین ترور شخصیت. نام این هم رجم است، این هم لتکونن من المرجومین است. این قصه است عزیزان. اینی که اسلام اینقدر در انضباط زبان و بیان به مسلمانان هشدار میدهد، این که این مقدار توجه میده ما رو عزیزان، بزرگواران، برادران و خواهران بزرگوار، که شنیدید سخنی رو، اگر مطلبی رو شنیدید، اتهامی رو میشنوید، حق ندارید این رو منتقل کنید تا زمانی که برای شما علمی و مسجل و قطعی شده باشد. چرا؟ به دلیل این که قد قیل ذلک ان حقا و ان کذبا فما اعتذارک من قول اذا قیل. یه اتهامی، یه حرفی، یه دروغی، یه ناروایی پیرامون یه کسی بزرگی گفته میشود، این هیچ اساس نداره، اما ذهن رو مشوش میکند، تاریک میکند، ولو این که دروغ است. خاطرتون میاد اون صحنه ای که سیدت نساء العالمین وارد شد، اندرون خانه آمد، از مسجد باز میگشت، پس از ایراد خطبه قراء و نورانی فدکیه. یه بار لحن سخن رو به فرزند ابی طالب متغیر کرد، گفت یا ابن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین. پسر ابی طالب، مانند جنینی در خانه خود رو جمع کردی، علتش اینه که نشستی محل نشستن کسانی که متهمند، اتهامات به تو زدند. پسر ابی طالب، این اتهامات دست تو را بسته است، در ذهن مردم کار به اونجا کشیده است که حالا بیان بگویند که کدام را قبول کنیم، علی را یا معاویه را. کار به اونجا کشیده است که علی مع الحق و الحق مع علی، یدور حیث ما دار، سخن مسلم و قطعی به اتفاق همه صحابی پیامبر، علی با حق است و حق با علی است. علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآن است، قرآن با علی است. انا مدینه العلم و علی بابها، و صدها سخن این چنینی به اتفاق صحابی پیامبر. کار به اونجا بکشد که بگویند علی را انتخاب کنیم یا معاویه را. ده را انزلنی ثم انزلنی حتی یقول الناس معاویه و علی. اتهامات کار را به اونجا کشیده است که علی کنج خانه بنشیند و فاطمه به شوهر عزیز خیش بگوید و قطع حجرت از زنین. این انضباط کلامی، این رعایت کردن این حدود و چهارچوب، اصل و شرط ایمانی، آقای نوعی کاری میکنیم که چهره تو مشبه میکنیم در جامعه، که کسی رغبت نداشته باشه به تو و اهداف تو فکر کند. یا دوم، نگاه دوم، همون نگاه جدی، ترور شخص. اگر بیشتر از این ادامه بدی اقدام مسلحانه میکنیم، دیگه کاری میکنیم، سنگسارت میکنیم، به بدترین شیوه تیر خلاص رو نمیزنیم. زجرآور، چون استهزار دادید. زجر و سنگسار در شرع مقدس اسلام هم ما یکی دو جا بیشترین رو نداریم، اونم در یه اعمال شنیعی است که شاید تریبون اختزاع گفتن قبح آن نمی کند. محضران بارک عزیزان، در بالاترین مراتبی است که دیگه مربوط به دو خصوصیت و دو عمل خاص میشه. نهایت شدت و خشونت در اینجا به خرج داده میشود برای اینکه سفره برچیده شود از این نوع مسائل. لتکونن من المرجومین، قال رب ان قومی کذبون. کار که به اینجا کشید، دیگه اینجا در نهایت شدت جناب نوح احساس کرد اگر اومد به این اتهام و چنین قضایایی شد، دیگه به نوعی سخن گفتن با این مردم ادامه کار. اگر پیامبری متهم به دروغ و ناروا شد، اگر نامور شد به ناراستی، دیگر راست باور ندارند از او. و دیگه اینجا نقض غرض میشه، دیگه مسیر بسته به انسداد، دیگه کاری نمیتواند بکند، تزا دستش رو بلند کرد. و همیشه اشاره کردم، امان از روزی که دست ولی از اولیاء خدا و سیعی از اوسیا و نبیی از انبیا با کلمه رب به سوی خدا برخیزد. در این صورت بدون توفانی به پا می کند، زلزله ایجاد می کند. دست رو بلند کرد، رب به نقومی کذبون، پروردگارا اینها به این شیوه با من رفتار کرده، تو خود می دانی. ففتح بینی و بینهم فتحا و نجنی و من معی من المؤمنین. پروردگارا ففتح، کلمه ففتح از ماده فتح. فتح جایی که دو پدیده، دو موضوع، دو نکته، دو جماعت فرو رفته در هم و مشتبه، جایی که دو موضوع گره خورده، ازالت الاغلاق، جایی که میخوان این باب رو باز کنن، اینجا از کلمه فتح استفاده میشود. قاضی فتاح هست به دلیل این که دو مدعا رو که فرو رفته در هم هست جدا میکند و حکم میکند و داوری. معلم فتاح هست چون گره ذهنی فرو رفته اشتباه جهل و علم رو باز میکند. پروردگارا ففتح بینی و بینهم فتحا، تو خودت اینجا حکم کن، حکم کردنی، و نجنی و من من المؤمنین. پروردگارا و نجات بده و نجنی من را و من معی من المؤمنین، و اونها که از مؤمنین با منن. این معیت دیگه معیت فکریست. این جمله رو مکرر گفتم چون لطافت داره عرض میکنم. منظر بار کنیزم، ممکنه تو ذهنمون بیاد که آقای نوح اول به خودش دعا کرد، گفت پروردگار را نجنی، منو نجات بده و بعد اینایی که همراه من هستن. به ذهنمون بیاد که بالاخره چرا از خودش شروع میکند نوح. اینو در مورد رسول خدا وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی داریم که وکان رسول الله ازا دعا بدع به نفسه. پیامبر وقتی میخواست برای هر کسی دعا کند از خودش شروع میکرد، وقتی میخواست به امتش دعا کنه از خودش شروع میکرد. و معللن و تعلیل کار این بود که با وجود او در با وجود نام او در رحمت خدا گشوده میشد. السلام عليك يا رحمة الله الواسع و باب نجات الامه. رحمت واسعه الهی سرازیر می شد برخم. انبیا اگر خودشون رو مطرح کردن برای گشودن درب رحمت الهی است. نجنی و من معی من المؤمنین. دیگه کار تمام است. فانجیناه میگم که دیگه تمام کنم که فردا قسمت بعدی و بحث بعدی کات بعدی رو انشاءالله شروع کنیم. فانجیناه و من معه فی الفلک المشحون. و دیگه نجات دادیم نوح را و من معه. خدا هم همون ترتیب رو میگوید. و اون کسانی که همراه نوح بودن فی الفلک، اونها که در فلک، فلک به معنای کشتی، اگر یه شکل هندسی خطوط اون مستقیم باشد یا خطوط اون منحنی باشد، اگر خطوط منحنی بود نام این رو میتونید فلک و فلک بگویید. دیگه طبعا ممکنه حالا این قطرها مساوی باشد یا کوتاه و بلند، یعنی یا بیزی باشه یا دایره باشه، هر دو میشه فلک و فلک. کلون فی فلکن یسبهون. دوائر به اصطلاح فلکی رو هم که فلک میگن، مدارها رو به همین جهت. کشتی رو هم که فلک میگن چون شکل بیزی بوده است بالاخره به خاطر نفوذ در آب. فلفلک المشحون. فلفلک مشحون، کلمه مشحون از ماده شحنه به معنای پری اما فرق میکنه. گاه میگید فضا مملو و از جمعیت است، اما اگر آقای نام مبارک حضرت ولی عصر بگن و یه سلام و صلواتی بگن، بعد میبینید یه سوم جمعیت هنوز جا دارد، اضافه میشه. این مملو بود اما جا داشت. اما اگر فضا مشحون از جمعیت بود با صد تا صلوات هم جا برای کسی باز نمیشه. شحنه به معنای پری عمیق است، جدی است، که دیگه هیچ خلل و فرجی وجود ندارد. به نگهبانان روز اساس گفته میشد، به اون نگهبانانی که به نگهبانان شب اساس گفته میشد، به نگهبانانی که در روز کاملا مراقب بودند و تمام فضا رو زیر پوشش قرار میدادن شحنه گفته میشد، از ماده شحنه. شحنه اون جمله زیبای خواجه که عرض به خدمت بدرقه راحت شود همت شحنه نجف. حافظ اگر من حافظ اگر قدم زنی در ره خاندان به صدق. از ادله‌ای که بزرگان تشیع جناب خواجه شیراز رو بازگو می‌کنند، کسانی مانند مرحوم دکتر معین در حافظ شیرین سخن اشارت به این بیت نیز دارند. حافظ اگر مدد قدم زند در ره خاندان به صدق، بدرقه رهش شود همت شحنه نجف. وجود نازنین مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین رو تعبیر می کند به شحنه نجف، که کاملا اون مراقبت و اون ویژگی. شحنه به معنای اون تصرف، پوری، توجه. فلفلک المشحون، خودش رو، اطرافیانش رو و تمام نیازمندی های او در فلک و در این کشتی. ثم اغرقنا بعد الباقی، بعد از اون دیگه اون واماندگان، پس ماندگان از این ایمان به نوح، همه یک جا در اون طوفان عظیم فرو رفتن. دیگه حالا در منابع تاریخی هم نگاه کنید، تا این آقای اشپیلفوگل این رو در گلگمیش مطرح میکنه، ماجرا رو که همین تمدن قبل نوشته است. تفیلن خیلی از این مطالب رو به بهانه خاورمیانه بین النهرین مطرح میکند و اشاره به طوفان وضعیت اون در این متون هم دیده میشه. ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین. ان فی ذلک، به دنبال ماجرای موسی آمد، به دنبال سخن ابراهیم این حکایت آمد. ان فی ذلک لآیه، بدانید در این ماجرا نشانه های عظیم است. ولو اینکه و ما کان اکثرهم مؤمنین، ولو اینکه اکثریت ایمان نیاوردند، نکند که اکثریت بین آیات توجه نکنن و ایمان نیاورن. اما و این ربک له و العزیز الرحیم، اما خداوند سفره رحمت خودش رو باز میکند پیش روی بندگانش. در نهایت اقتدار و عزت، از همگان بی نیاز و بر همه مشفق، هیچ نیازی به بندگانش ندارد، اما نجوای رحیمانه خودش رو ساز میکند و با این شیوه بندگانش رو به حضرت خیش نزدیک و قریب می نماید. و این ربک لهو العزیز الرحیم، کذبت آدون دیگه شروع میشه ماجرای آب که انشاءالله باید فردا شب محضر مبارک عزیزان ادامه بحث و سخن رو از آیه 121 از آیه 123 تعقیب کنیم انشاءالله. خدای سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، توفیق فهم بهتر کلامش رو نصیب و روزی همه ما بنماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. صلوات ند بفرماید. خب من فکر کردم که شاید زود باشه که از اربعین صرف نظر کنیم و بگذاریم و گفتم که یه دو فرازی رو کوتاه حداقل ترجمه کنم خدمت عزیزان از این زیارت گرانسنگ عظیم اربعین سید الشهدا. خب امروز هم این اربعین دیگر گذشت، اون هم با چه شکوه و عظمتی. من با احتیاط دیشب خدمت دوستان عدد و رقم گفتم، اما امروز مشاهده کردید در رسانه ها هم سید جلیل القدر و امام جمعه کربلا خب ایشان عدد بالاتر از 10 میلیون رو گفتند و حداقل عدد رو استاندار کربلا هم با همون عدد 10 میلیون بازگو کرد. از چند روز قبل عملیات تروریستی شروع شد، تو تمام مبادی کربلا مزاحمت‌ها ایجاد شد. دیروز در توبریج قریب 30 نفر به شهادت رسیدند، اما هیچ مانعی پیش نیومد. از هر سال از این 1370 سال پرشکوه تر و جدی تر این اربعین برگزار شد. یعنی چی؟ یعنی صلی الله علیک یا ابا عبدالله، یعنی اراده خدای حسین است که این حرکت، این بیرق، این مکتب و این سرخی خون جاودان و باقی و پرفروغ‌تر باشد و هیچ خللی در دوام و بقا آن پیش نیاید. چرا؟ من چراشو میخوام از زیارت اربعینی که توفیق داشتید همتون امروز انشاءالله بخونید دو خدش ترجمه کنم که چراییش اینجا دیده میشه. ببینید علائم المؤمن خمس، در اون 5 نشانه مؤمن به معنای شیعه فرمودن زیارت الاربعین. یکی از نشانها زیارت اربعینه، مداومت بر زیارت اربعین. میرسد به اینجا که من تنها یه خطش و دو خطش رو عرض میکنم، ولی همه این زیارت باید شرح و بستش گفته بشه، که فرمود و منح الناس و منح الناس، منح به معنای کادو دادن. حسین خیرخواهی خودش رو برای بشریت، اسلام و مسلمانان کادو داد. اما به چه شیوه کادو داد؟ با چه مبلغی کادو داد؟ و بزنه محجته فیک، بالاترین کادویی که میتوانست بدهد. محجه یعنی چی؟ یعنی جان. و حسین بذل کرد، بخشید خدایا جان خودش را، فیک، در مسیر تو و در راه تو. چرا؟ لیستن قزه عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خدایا حسین جان خودش رو کادو داد، بخشید در راه تو تا برون آورد، برون بکشد بندگان تو رو از جهالت و نادانی و از حیرت و تیرگی ظلمت و گمرهی. وقد تواظر علیه من غرته الدنیا، اما حمله کردن بر او کسانی که دنیا اونها را فریفته بود و با حزه بالعرض للعدنا، و بهره خودشون رو با دنیای پست معامله کردند و شرع آخرت او به ثمن لاوکس، آخرتشون رو به بهای ناچیزی فروختن. و ادامه میدهد تا اونجا که و عطا امن عباده که گروهی اومدن همکاری کردن من اهل شقاق و نفاق و حملت الازار المستوجبین النار و جاهده هم فیکه صابرن محتسبن. اما حسین با تمام وجود مجاهده کرد در راه تو، صابرن به تمام معنا شکوهمندی صبر را نشان داد، محتسبا همه چیز رو هم دقیقا آگاهانه و روشن، حتی صفک فی طاعتک دمو، تا اونجا که خونش در طاعت تو بر صفحه زمین ریخته شد. وست توبیح حریمه، اما دیگه به این بسنده نشد که خون او ریخته شود. خدایا وست توبیح، چه عبارتی برای شما بکنم؟ وست توبیح حریمه. من نمیتونم به خودم جرأت بدم این جمله رو بگم، اما اگر این عبارت رو نمیخواستم دقیق ترجمه کنم نمیگفتم، این رو اجتناب میکردم. وستوبیح حریم، خدایا حریم حسین رو مباح کردن. وستوبیح، الا لعنت الله علی القوم الظالمین.